به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز و با سپاس از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در برنامه پیشین دفتر سخن در باب خداوند در آینه عارفان رو با هم گشودیم، اما به علت کم بوده وقت سخن نیمه تمام ماند. با عنایت حق در این برنامه سخن رو با هم دنبال می‌کنیم و به انجام میرسونیم. اجازه بدید در ابتدا چکیده ای از مطالب نوبت گذشته رو مطرح کنم. در برنامه گذشته من سه پرسش عمده رو مطرح کردم و در مقام پاسخگویی به اونها برآمدم، به این امید که در پاسخگویی به این پرسش ها از منظر عارفان ما بتوانیم با دیدگاه عارفان درباره خداوند آشنا بشیم و هر کدام از این پرسش‌ها بتوانند دریچه ای رو بر روی خداوند، خدای عارفان بر روی ما بکشایند. اون سه پرسشی که در برنامه پیشین عرض کردم این سه بودند: اول اینکه خداوند رو چگونه میتوان شناخت. اینجا سوال درباره روش و متدولوژی در خداشناسی است. پرسش دوم این بود که خداوند چه نسبتی با این جهان طبیعی داره، چه رابطه‌ای با این عالم عظیم کیهانی داره. پرسش سوم این هست که خداوند چگونه خود رو بر آدمیان پدیدار میکنه، بر آدمیان آشکار میکنه. و در اینجا بررسی ما تحت پیرامون نظریه تجلی در عرفان اسلامی است. اما در باب پرسش اول، اینکه خداوند رو چگونه میتوان شناخت، عارفان ما معتقدند که خداوند رو از طرق متعارف نمیتوان شناخت، یعنی از طریق حسی یا سنس پرسپشن که عالمان تجربی میروند، یا از طریق ریزنینگ یا برهانی استدلالی که فیلسوفان میروند. از این دو طریق ما نمیتوانیم به شناختی درخور و شایسته از خداوند دست پیدا کنیم، چرا که خداوند بسان نهنگ بزرگی هست که در هیچ توری جای نمیگیره. ما هیچ تور مفهومی و تور ادراکی بزرگی نداریم که بتوانیم با اون خداوند رو سید کنیم. پس چه باید کرد؟ مولانا پاسخش این هست که تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. میگوید ما آدمیان در مقام و مرتبه ای نیستیم که بتوانیم خداوند رو سید خودمون بکنیم، بلکه وقتی در مقابل خداوند قرار میگیریم مقام ما سید هست و نه صیادی. مراد مولانا این هست که ما باید خودمون رو چنان آماده کنیم، درون روح و روان و دل خودمون رو چنان آراسته کنیم و چنان آماده کنیم که خداوند در اون خودش رو به ما بنمایاند، در اون ظرف پاک خداوند خودش رو بر ما ظاهر کنه. و اما پرسش دوم که اون رو طرحش کردم و اما فرصت نشد که مطلب رو به اتمام برسونم، پرسش دوم این هست که خداوند چه نسبتی با این عالم کیهانی داره. پاسخی که معمولا خداپرستان فیلسوف مشرب میدن این هست که خداوند علت وجودی این عالم هست. شما در ذهنتون تجسم کنید نسبتی که خنده با شادی میتونه داشته باشه. اون کسی که فیلسوف مشرب هست بین خنده و شادی یک رابطه علی میبینه، یعنی خنده رو معلول شادی ارزیابی میکنه. اما عارفان ما میگوین که ما میتوانیم یک نسبت دیگری هم بین خنده و شادی شناسایی کنیم و اون چی هست؟ این هست که خنده معلول شادی نیست، بلکه خود شادی هست که در صورت خنده ظاهر شده. این همون چیزی است که مراد مولانا هست: صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. خداوند امر بی صورت هست، اما همه صورت هایی که ما در این عالم میبینیم مثل صورت انسان، کبوتر، هوا، سنگ و غیره، اینها همه صورت های گوناگونی هستند که در اونها خداوند خودش رو در این عالم آشکار کرده، ظاهر کرده. لذا بنابر رأی عارفان ما این عالم چیزی نیست الا ظهور خداوند. ما در این عالم وجود دو ساحت داره، ساحت صورت هاست که همین عالم طبیعی است، عالم کیهانی، و یکی عالم بی صورتی، یعنی عالمی که در اونجا اعداد نیست، ازداد نیست، کثرت نیست، بلکه وحدت هست. خب این خلاصه‌ای بود و چکیده‌ای بود از عرایض بنده در برنامه گذشته. خب حالا اجازه بدید که سخن رو در باب اون پرسش دوم، اینکه خداوند چه نسبتی با عالم داره، رو ادامه بدیم. ببینید، عارفان ما میگویند که خداوند بی صورت در مقام تعین و ظهور خودش رو در ظرف‌هایی و قالب‌هایی عیان می‌کنه. در هر ظرفی خداوند وقتی که ظاهر میشه به شکل اون ظرف ظهور میکنه، در هر ظرفی به شکل اون ظرف خودش رو نمایان میکنه و آشکار میکنه. در قرآن کریم ما فقط یک آیه داریم که این بی صورتی خداوند رو به نحو لطیف و دقیقی توصیف میکنه. اونجایی که می‌فرماید الله نور السماوات والارض، یعنی برای خداوند از تمثیل نور استفاده می‌کنه. خداوند نور آسمان‌ها و زمین هست. عنایت دارید که نور هیچ رنگی نداره، هیچ شکلی و فرمی نداره، اما در هر ظرفی که وارد شد رنگ همون ظرف رو به خودش می‌گیره. خداوند هم در ورای رنگ ها و صورت هاست. به خاطر همین هم هست که اوصافی مثل خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، اینها هیچ کدام بر خداوند تعلق نمی گیرن، چون خداوند در ورای صورت هاست، در ورای رنگ هاست. این توصیفاتی که ما معمولا می کنیم که خداوند زیباست و غیره، ببینید اینها واقع امر این هست بنابر رأی عارفان ما که این توصیفات برای مرتبه صورت هاست، برای عالم پایین هست، برای عالم مادی و طبیعی هست. این توصیفات هیچ کدام به خداوند تعلق نمیگیره. اما اینکه صورت ها به چه نحوی از بی صورتی ریزش کردند، یکی از رازهای عالم هست و ما دسترسی به اون راز نداریم. ما نمیدونیم با چه مکانیزمی این صورتها در عالم از اون امر بی صورت یعنی خداوند صادر شدن، اون بر ما پوشیده است. نکته دیگری که مایلم اینجا مطرح کنم و در بابش قدری توضیح بدم این هست که خداوند و جهان در هم تنیده هستند. این طور نیست که بخشی از این عالم اقلیم خداوند باشه و بخش دیگرش اقلیم مخلوقات. این طور نیست که از جایی تا جایی خدا باشه و از اونجا به بعد غیر خدا. عارفان ما مطلقاً چنین تصویر و تصوری از خداوند ندارند. اونها به صد زبان به ما میگویند که هیچ نقطه‌ای در این عالم نیست که از خداوند تهی باشه، از خداوند عاری و بری باشه. خداوند این جهان رو پر کرده و این جهان در حقیقت هیچ نیست الا خود خداوند، الا حضور او و ظهور او. منتها این عالم یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهر این عالم همین اشیاء و موجودات هستند که ما میبینیم، اما باطن این عالم خداوند هست. همون حقیقتی که در قرآن کریم هم به صراحت آمده، هو الاول والآخر و ظاهر والباطن. اول خداست، آخر خداست، ظاهر خداست، باطن خداست. یعنی هیچ چیزی رو اینجا بیرون از خداوند نگذاشته. و عارفان ما با اشاره به همین گونه آیات در قرآن هست که میگوین خداوند این عالم رو به نحو اتم و اکمل پر کرده. نسبت خداوند با این جهان در حقیقت مثل نسبت لفظ با معنا هست. ببینید شما واژه عشق رو تصور کنید، اینطور نیست که واژه عشق یک لفظی داره، عین، شین و قاف، و بعد یک معنایی داره، بلکه لفظ و معنا اینها با هم میان، دو چیز جدای از هم نیستن، مستقل از هم نیستن. معنا باطن لفظ هست، معنا در درون لفظ نشسته، جدا و مستقل از او نیست. همین قاعده درباره خداوند هم صادق هست. خداوند چنین نسبتی با این عالم داره، یعنی او باطن این عالم هست و به نحو رازآلودی با این عالم آمیخته هست، با این عالم ممزوج هست. این عالم پر است از حضور خداوند. در سوره مبارکه مجادله به نحو بسیار رسا و دقیقی همین معنا آمده، الا اینکه ما کمتر به عمق اون معنایی که در این آیات مستتر هست نظر میکنیم. خوب توجه کنید به عبارات این آیات. میفرماید هیچ نجوایی میان سه نفر نیست مگر اینکه نفر چهارمشان خداست، و نه میان پنج تن مگر اینکه ششمین نفرشان خداست، و چه کمتر و بیشتر از این تعداد. و بعدن میفرماید هو معهم اینما کانوا، هر جا که باشند خدا با آنهاست، هر کجا که باشند خدا با آنهاست. به عبارت دیگه هیچ نقطه ای در این عالم نیست که خدا در اونجا نباشه، که عاری و بری از خداوند باشه. و البته این در همتنیدگی خداوند با عالم در مورد آدمیان اصلا خیلی شدیدتر و غلیظتر هم هست، یعنی به نحوی بسیار شدید و غلیظ خداوند با آدم در هم تنیده هست. در قرآن کریم آیه‌ای داریم که بسیار مشهور هست و من فکر میکنم اگر که خوب دقت کنیم همین معنا رو افاده میکنه، و نحنو اقرب من حبل الورید، خداوند از رگ گردن به آدمیان نزدیکتر هست. عنایت دارید که میفرماید از رگ گردن، رگ گردن در درون ماست نه در بیرون ماست. سعدی در گلستان در حکایت شماره 11 همین آیه شریفه در قرآن کریم نحنو اقرب من حبل الورید رو آورده و تفسیر زیبایی در قالب دو بیت شعر ارائه میده. سعدی میگوید دوست نزدیکتر از من به من است، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. خداوند از من به من نزدیکتر هست. چه کسی میتواند از آدمی به خودش نزدیکتر باشه الا اینکه در درون او نشسته باشه، در اندرون او حضور و ظهور داشته باشه. مولانا هم وقتی که در حالت استغراق فرو میره همین تجربه رو داره، در دو چشم من نشین ای آن که از من تری، تا قمر را باش کافم که از قمر روشن تری. ببینیم در زبان فارسی اصلا تعبیر منتر نداریم، من داریم ولی منتر نداریم. مولانا وقتی که مستقرق میشه، قوتور میشه در با خداوند، چنین تعبیری میکنه: در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، از خود من منتر هستی. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی عارفان ما، خداوند نه مستقل از این عالم هست و نه اضافه بر این عالم. خداوند نه مستقل از این عالم کیهانی است و نه اضافه بر اون، بلکه این عالم عین ظهور خداوند هست. ببینید فرق هست بین نگرش و تصوری که میگوید همه عالم از اوست و نگرش و تصوری که میگوید همه عالم اوست. اینها دو تا درک کاملا متفاوت از هستی هستند. سعدی که متکلم هست میگوید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اما عبدالرحمن جامی که عارف هست میگوید: تو را بگویم حکایتی بی پوست. یعنی چی؟ یعنی بدون رودرواسی، بدون این که بخواهم درز بگیرم، یک مطلبی رو به صراحت و پوسکنده میخوام به شما بگم. تو را بگویم حکایتی بی پوست، همه از اوست وگر نیک بنگری همه اوست. گر نیک بنگری همه اوست. جمالش از همه ذرات کون مکشوف است، حجاب تو همه پندارهای تو بر توست. لذا خداوند در تار و پود این عالم تنیده، حضورش به قدری شدید، حضورش به قدری فراگیر هست که بسیاری از ما آدمیان از اون غافلیم. یعنی نمیدانیم که خداوند در با ماست، ما با او هستیم. از شدت حضور خداوند از این امر غافلیم. چطور؟ درست مثل ماهی. ماهی در آب که شنا میکنه، غوطه‌ور هست، اصلا آگاهی نداره اینکه در آب هست، اصلا چیزی غیر از آب رو ندیده، تجربه نکرده. ما آدمیان هم اینطور هست. بسیاری از امور هستن که واقعی هن، حقیقی هستن، ما در اونها غوطه‌وریم، در این حال از اونها غافل و ناآگاه. در همین لحظه ما غوطه‌وریم در الکتریسیته، در مغناطیس، در این همه امواجی رادیویی که پخش هست در این عالم، ولی ما اصلا اونها رو حس نمی کنیم. در اونها غوطه‌وریم ولی در این حال ناآگاه. داستان ما با خداوند هم همین هست. ما به قدری در خداوند غوطه‌وریم که از او غافلیم بعضی موقع ها. ببینید، در دو حالت هست که آدمی چشمش نمی بینه. یک وقت آنجایی که نور نیست، آدم در یک اتاق تاریک چشمش نمی بینه، هیچ چیز رو نمی تونه ببینه. حالت اولش لذا این هست که در جایی که نور نیست. حالت دوم نقطه مقابلش هست، اونجایی که نور فوق العاده شدید هست. وقتی که خداوند در قرآن می‌فرماید که او نور و سماوات و الارض هست، یعنی نور خداوند این جهان رو اشباع کرده، این جهان رو پر کرده، و در جاهای این نور به قدری شدید، به قدری متراکم هست که دیدگان نمی‌توانند اون رو ببینن. این قصه نسبت ما با خداوند هست. محی‌الدین عربی در فتوحات مکیه یک نکته فوق العاده ظریفی رو در همین رابطه آورده. میگوید که فاصله ما با خداوند فاصله علمی هست. فاصله علمی هست یعنی چی؟ یعنی فاصله ما با خداوند مکانی و زمانی نیست، بلکه از جنس آگاهی است، از جنس awareness هست. بسیاری از ما نمیدانیم که با او هستیم، نمیدانیم که او با ماست، و اگر روزی این غفلت، این جهل مرتفع بشه، اون وقت ما در میابیم که به واقع با خداوند هستیم. ببینید، به واسطه همین غفلت هست که مرتباً به ما آدمیان باید تذکر داده بشه، به ما یادآوری بشه که بین شما و خداوند فاصله ای نیست. این که قرآن کریم به تکرار به ما میگوید که پیامبران ذکر بودند، معناش همین هست. یعنی یکی از رسالت‌های عمده پیامبران یادآوری اموری بود که بر آدمی احاطه دارند، آدمی در آنها قوته‌ور هست، اما از شدت قوته‌ور بودن از اونها هم بیخبر هست. و اهم این تذکر پیامبران اجالتاً همین بوده که به ما یادآوری بکنن شما با خداوند هستید و او هم با شما است. شما هر لحظه در محضر او هستید، هر لحظه در حضور او هستید. و اگر این آگاهی در جان کسی نشست، او به واقع چیز دیگری خواهد شد. اصلا او به گونه دیگری به این جهان نظر خواهد کرد، این جهان رو به گونه دیگری تجربه خواهد کرد. در پرانتز عرض کنم، اون چه که در عرفان ما وصال نامیده میشه، وصال معناش همین هست، یعنی برداشته شدن این پرده غفلت که آدمی دیگه خودش رو با خداوند یکی ببینه. این پرده که برداشته شد، آدمی به وصال میرسه. وقتی که این آگاهی در جان کسی رشست، دیگه میبینه که او با خداوند در هم ممزوج هست، در هم آمیخته هست. لذا میخوام اینجا تأکید کنم که از منظر عارفان ما اینطور نیست که ما یک خدا داریم و میلیاردها موجود. اینطور نیست که ما یک عالم کیهانی داریم به علاوه خداوند. نه، اینطوری نیست. لیس فی الدار غیره دیار، لیس فی الدار غیره دیار، در خانه کسی جز صاحب خانه نیست. این صحبتی است که شما در ادبیات عرفانی ما با بیانات گوناگون فراوان می‌بینید. در خانه کسی جز صاحب خانه نیست. خداوند اضافه بر این عالم نیست. همان گونه که مولانا در مثنوی شریف فرمود: حق ز ایجاد جهان افزون نشد، آنچه اول آن نبود اکنون نشد. یعنی اینطوری نیستش که در ازل فقط خداوند بود و دیگر هیچ. امروز هم همینطور هست، الان هم همینطور هست، الان هم کسی جز خداوند نیست، چیزی غیر از او نیست، وجود فقط اوست ولا غیر. خب این اجالتاً پاسخی است که عارفان ما به این پرسش میدهند که خداوند چه نسبتی با عالم طبیعت و عالم کیهانی داره. خب در فرصت باقی مانده اجازه بدید که پرسش سوم رو مطرح کنم و در مقام پاسخگویی به اون از منظر عارفان مسلمان بر بیام. و اون پرسش این هست که خداوند چگونه خود رو بر آدمیان پدیدار میکنه، یا در لسان عارفان ما چگونه خداوند خودش رو بر آدمیان متجلی میکنه، این تجلی خداوند بر آدمیان به چه نحوی هست. همونطور که در برنامه پیشین هم توضیح دادم، عارفان ما میگوین که اگر وجود آدمی در یک شرایط ویژه‌ای قرار بگیره، در وضعیت ویژه‌ای قرار بگیره، اون موقع نسبت به حضور خداوند آگاه میشه، خداوند رو حس میکنه، خداوند بر او ظاهر میشه. در اون حالت ویژه هست که آدمی خداوند رو در صورت‌های گوناگونی حس می‌کنه. خداوند تأثیرات ویژه‌ای بر روح و روان چنین فردی خواهد گذاشت. اما این نوع تأثیر خداوند بستگی داره به روحیات فرد. نوع تأثیرات خداوند بستگی داره به وضعیت وجودی فرد. خداوند بر پاره‌ای از عارفان ما به تناسب وضعیتی که اونها داشتند در صورت مهیب و خوفناکی ظاهر شده. فی المثل بر ابو حامد محمد غزالی خداوند اینگونه ظاهر شده در صورتی بسیار مهیب، اما بر مولانا در یک صورتی لطیف و زیبا خداوند ظاهر شده. یعنی عارفان ما با این صفت هاست که خداوند رو دریافتند و خداوند چنین تأثیراتی در اونها از خودش بر جای گذاشته، نه این که خداوند در ذات بی تعینش اون صفات رو داره. اینطور نیست، خداوند در ذات خودش هیچ تعینی نداره، هیچ صفتی به او تعلق نمیگیره. این صفاتی که ما معمولاً برای خداوند قائل هستیم، اینها در حقیقت نحوه تأثیر پذیری ما از خداوند هستند. یعنی این صفتها بیشتر به روح و روان ما ناشی میشن، نه درباره ذات خداوند. این توصیفاتی که ما معمولاً برای خداوند میکنیم، مثل رحمان، رحیم، عادل، قهار، جبار، اینها همه توصیفاتی هستند که در مرتبه بشری شکل میگیرند. اینها تجربه های بشری از خداوند رو گزارش میکنند. در عرفان ما این نحوه های گوناگون تجلی خداوند بر آدمی، نحوه های متنوع پدیدار شدن خداوند بر آدمی رو در ذیل اسماء الحسنا بررسی می کنند. اسماء الحسنا، اسماء الحسنا ریشه در قرآن کریم داره. بنابر اعتقاد عمومی مسلمانان، در قرآن کریم 99 نام زیبا اسماء الحسنا برای خداوند آمده. نکته یه تأمل برانگیز این هست که معمولا در قرآن کریم اسماء الحسنا با لفظ عربی هو معرفی می شوند، با لفظ هو. فی المثل وقتی که قرآن کریم می خواهد خداوند رو معرفی کنه، می فرماید هو الحی القیوم، هو الحق، هو العزیز حکیم، هو الغفور الرحیم، هو الغنی الحمید، هو الواحد القهار. هو در گرامر عربی ضمیر غایب هست. یعنی چی؟ یعنی موضوعی که میخواهد معرفی بشود غایب هست. همون چیزی که عارفان ما و بلکه خود خداوند هم، بلکه خود قرآن کریم به ما میگوید که خداوند احد هست. هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی گویی که خداوند به دورش حساری هست و از دست رس ادراک ما آدمیان دور هست. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که بنابر این لفظ هو که در ابتدای اسماء الحسنا میان، در معرفی اسماء الحسنا، خداوند در بعد ذاتیش غیب مطلق هست، غیب مطلق هست، احد هست. ما هیچ راهی برای دسترسی به ذات او نداریم، لذا در بعد ذاتی خداوند ناشناختنی است و برای غیر خودش نادیدنی باقی میماند. اما هر کدام از این نامهای زیبای خداوند که در قرآن کریم آمده، در حقیقت یک صورت از تجلی خداوند یا پدیدار شدن خداوند در این عالم هست. برای مثال نام الخالق خداوند چی رو به ما توصیف میکنه؟ یعنی این که وقتی خداوند میخواهد که امری بشود میگوید کن فیکون، باش و میشود. نام الرزاق، یعنی وقتی که شما یک مورچه ای رو میبینید که یک برگ کاهی بر دهان گرفته، خداوند در صورت رزاق خودش رو ظاهر کرده، یعنی رزق و روزی همه موجودات رو خداوند میدهد. اما و صد اما که نام های زیبای خداوند محدود نیستند به اون 99 تایی که در قرآن کریم آمده. نباید ما بپنداریم که قرآن کریم کاتالوگ اسماء الهی است، همونطور که قرآن کریم کاتالوگ نام های پیامبران هم نیست. اینطور نیست که ما فکر میکنیم همه رسولانی که خداوند برای هدایت بشر فرستاده اینها نام هاشون تماما در قرآن آمده. نه، اینطور نیست. قرآن کاتالوگ نام های انبیا و رسولان الهی نیست، کاتالوگ اسماء الهی هم نیست. خداوند بیکران در اشکال بیکران، در صورتهای بیکرانی در این عالم خودش رو ظاهر کرده. اما و صد اما، اما و صد اما که خداوند به تناسب ظرفیت، به تناسب استعداد هر موجودی خود رو در او ظاهر میکنه، به تناسب و استعداد هر موجودی خود رو در او ظاهر میکنه. همه موجودات این عالم مواطن و محلهای جلوگری خداوند هستند، ظرفهایی هستند که اون احد، اون لیس کمثله شیء خود رو در اونها عیان میکنه، در اونها آشکار میکنه. لذا ظهور خداوند، تجلی خداوند در هر ظرفی متناسب هست با امکاناتی که اون ظرف داره، با استعدادی که اون ظرف داره. این هست اونچه که مولانا در ابیات اولین در مثنوی شریف مراد داره: دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. لذا میخوام این رو اینجا روش تأکید کنم که بنابر رأی عارفان ما، محل تجلی انعکاسی و ریفلکشنی از خداوند هست، اما خود خداوند نیست. ببینید اینجاست که اگر که ما دقت کافی در آرای عارفان نکنیم به گمراهی میریم. عارفان ما نمیگویند که ظرفهایی که خداوند در اونها خودش رو در این عالم ظاهر میکنه این خداوند است. اونها میگویند خداوند در هر ظرفی یک ریفلکشنی از خودش رو ظاهر میکنه، اما هیچ ظرفی خود خداوند نیست. رؤیت کردن محل تجلی رؤیت کردن خداوند نیست، اصلا امکان چنین رؤیتی هم نیست. یعنی خداوند به نحو تام و تمام در هیچ ظرفی جای نمیگیره. من فکر میکنم اگر همین مقدار از آرای عارفانمون رو ما به درستی درک کنیم و اون رو هضم کنیم، بسیاری از این مناقشات کلامی بین دینداران مرتفع میشه که اینقدر دینداران بر سر خداوند با هم نزاع میکنن، با هم دعوا میکنن، بر سر این هست که اونها تجلیات خداوند بر خودشون رو عین خداوند گرفتن و لذا خودشون رو بی نیاز می دانند از سایر تجلیات خداوند. اجازه بدید من یک مثالی درباره یکی از بزرگترین مناقشات کلامی بین مسلمانان و مسیحیان اینجا مطرح کنم که مراد عارفان ما رو آشکارتر می کنه از اینکه خداوند به چه نحوی خودش رو بر آدمیان پدیدار می کنه. اون مسئله، مسئله الوهیت عیسی مسیح علیه السلام هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها Divinity of Christ. این موضعی که عارفان ما میگیرن من فکر میکنم یک پاسخ روشنی میده به این سوال که آیا مسیح خدا بود؟ آیا مسیح خدا بود آنگونه که مسیحیان میگویند؟ ببینید در قرآن کریم به صراحت دو صفت برای عیسی مسیح آمده که می‌فرماید مسیح روح خداوند بود و همینطور او کلمه خداوند بود. به عبارت دیگه مسیح ظرف پاکی بود که خداوند در اون ظاهر بود، محلی بود که خداوند در او خودش رو آشکار کرده بود، در حدی که امکانات و استعداد اون ظرف اجازه میداد. لذا مسیح همه آنچه خداوند هست نبود، اما در این حال غیر خداوند هم نبود، نشان از اون بی نشان داشت. هاتف اصفهانی یک ترجیع بند مشهوری داره که فکر میکنم بسیاری از این به شما عزیزان که با ادبیات فارسی انسی دارید با اون آشنا هستید. هاتف میگوید که روزی در کلیسایی به یک فرد مسیحی برخوردم و به او گفتم که چرا شما مسیحیان به تثلیث یا ترینیتی معتقدید؟ چرا توحید رو فرو نهاده اید و مشرک شده اید؟ هاتف میگه اون مسیحی به من پاسخ داد: گر از سر وحدت آگهی تهمت کافری بر ما مپسند. یعنی اگر تو به رمز و به سر وحدت آگه هستی، ما رو مشرک و کافر قلمداد نکن. اون کسانی که ما مسیحیان رو مشرک میپندارن از سر وحدت به اون معنایی که قبلا اشاره کردم آگاه نیستن. گر از سر وحدت آگهی تهمت کافری بر ما مپسند، در سه آینه شاهد ازلی پرده از روی تابناک افکند. سه نگردد بریشم ارورا پرنیان خانی و حریر و پرند. میگوید به تمثیل که پرنیان، حریر و پرند هر سه ابریشم هستند، منتها در سه ظرف ابریشم خودش رو ظاهر کرده. هر سه ابریشمن، ابریشم هست که سه تا نام به خودش گرفته، مسما یکی هست، اسمها با هم تفاوت دارن. لذا تثلیث ما مسیحیان هم ریشه در توحید داره. ما مسیحیان هم موحد هستیم، ما هم معتقدیم که یک تجلی کننده واحد وجود داره، اما از اون تجلی کننده واحد در آینه ما سه چهره و سه صورت پدیدار شده. خب حالا شما این سه تجلی که بر یک فرد مسیحی از خداوند پدیدار میشه رو تعمیمش بدید، بکنیدش 30 تا 300 تا 3000 3 میلیارد و بلکه بی نهایت. یعنی تجلیات خداوند، صورتهای ظهور او در این عالم بیکرانند. حافظ هم همین امر رو مراد داره وقتی که در اون غزل معروف میگوید: در خرابات مقان نور خدا میبینم، ای عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خانه خدا یعنی صاحب خانه. حافظ میگوید که تو وقتی که به معبدی پا میگذاری، نظرت جلب میشه به شکل و شمایل اون عمارت، نظرت جلب میشه به دکوراسیون و به آذین بندی اون معبد، و بر حسب آذین بندی و دکوراسیون اون معبد یک نامی بر او میگذاری. به یکی میگی مسجد، به دیگری میگویی کنیسه، به سومی میگویی کلیسا، چون تو چشمت رو به عمارت انداختی، نظرت رو معطوف کردی به ساختمان، به خانه، در حالی که نظر من عارف به صاحب خانه هست. من به او نظر دارم که یکی بیش نیست. لیس فی الدار غیره دیار، در خانه هیچ کس جز صاحب خانه نیست. و بعد حافظ حرف اصلی خودش رو میزنه: هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. در هر لحظه خداوند در صورتی بر من ظاهر میشه، همانی که قرآن کریم فرمود کل یومن هو پیشان، خداوند هر لحظه در کاریست. حافظ میگوید خداوند در هر لحظه بنابر موقعیتی و وضعیتی که من دارم نقشی در ضمیر من ایجاد میکنه، بنابر وضعیتی که من دارم تصویری از خداوند در ضمیر من صورت میپذیره. نقوش فراوانند اما نقاش یکیست. چهره ها و جلوه ها کثیرند اما صاحب اون چهره ها یکی بیشتر نیست. این تعدد و کثرت در تجلی کننده نیست، او احد هست، اما این کثرت در محل تجلی است، در مظهر هاست. و فکر میکنم شیخ روزبهان بغلی، عارف جلیل القدر ما، به نحو زیبایی همین حقیقت رو بیان کرده: ای تو را با هر دلی رازی دگر، خطاب به خداوند میگه ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر. صد هزاران پرده دارد عشق دوست، می کند هر پرده آوازی دگر. لذا می خواهم این عرض کنم که عارفان ما به صد زبان گفتند و ما رو تحذیر کردند که تجلیات کثیر و گونه گونه خداوند رو عین او تلقی نکنید. اینا رو به تعبیر انگلیسی زبانها لیترالایز نکنید. در آینه ضمیر ما، دل ما و ذهن ما خداوند در این صورتها خودش رو ظاهر میکنه، اما هیچ صورتی کامل نیست، هیچ آینه‌ای تمام نما نیست، هیچ آینه‌ای آنگونه که سزاوار خداوند هست، شایسته خداوند هست، او رو عیان و آشکار نمیکنه. اصلا میخوام این عرض کنم در معنای صحیح کلمه، میدانید بت پرستی چه هنگامی رخ میده؟ بت پرستی یک معنای ظاهری داره که ما نباید بت پرستی رو به اون محدود کنیم. معنای ظاهرش اینه که بت پرست آدمی است که بر یک تکه سنگ سجده میکنه، اما معنای حقیقی بت پرستی بسی بیش و فراتر از این هست. بت پرستی هنگامی رخ میده که کسی بگوید خداوند در تمامیتش در یک ظرف ظاهر هست، خداوند در تمامیتش در یک ظرف آشکار هست، در یک محل آشکار هست. وقتی بت پرستی رخ میده که آدمی اون بی صورت رو در یک صورت محدود کنه، در یک صورت محصور کنه. شیخ محمود شبستری در گلشن راز این نکته رو به طور خیلی ظریفی به ما تذکر داده: مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. وگر مشرک ز بت آگاه بودی، وگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. مرادش این هست که ادیان چون با متوسط آدمیان سر کار دارند، اون خدای بیکران رو در یک قالب‌های بسته‌بندی می‌کنند و عرضه می‌کنند، چرا که اون بی صورت، اون خدای بی صورت فهم شدنی نیست، شناخته شدنی نیست و لذا پرستیدنی هم نیست. اما متاسفانه مردم به غلط اون قالب ها رو عین خداوند تلقی میکنن و بعد بر سر اون قالب ها هم با هم نزاع میکنن. اگر که یک مسلمانی کسی رو دید که خداوند رو در قالبی عرضه میکنه که با قالبهایی که اون میشناسه همخوانی و سازگاری نداره، مسلمان او رو کافر میپنداره، مسلمان او رو مشرک میپنداره. این قاعده درباره سایر دینداران هم صادقه، این درباره مسیحیان و یهودیان و غیره، چرا که ما آدمیان متاسفانه خداوند رو فقط در ظرفهایی میتوانیم بشناسیم و بفهمیم که برای ما معنوس و آشنا هستند. خب در این دو برنامه گذری کردیم به بر آراء عارفان مسلمان درباره خداشناسی. حالا برگشتیم به همون جایی که سخن رو آغاز کردیم که نمیتوان خداوند رو در هیچ قالب مفهومی، در هیچ قالب فکری و اعتقادی جای داد. خداوند رو نمیشه در هیچ تئوری و بلکه در هیچ کتاب مقدسی جای داد. ما آدمیان چه فیلسوف باشیم چه عالم تجربی، چه متکلم باشیم چه عارف، هر چه درباره خداوند بگوییم در خور ماست و نه در خور خداوند. فکر میکنم سخن مولانا در این زمینه فصل الخطاب باشه در داستان موسی و شبان در مثنوی، که به باور من شاید زیباترین حکایت در مثنوی باشه، به نحو رسایی همین معنا رو آورده. همگی با این حکایت آشنایی دارید که موسی یک شبانی رو دید، چوپانی رو دید که در گوشه ایستاده بود و با خداوند نجوا می کرد، با خداوند داشت حرف می زد، به خداوند می گفت تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم زنم شان سرت، جامعت دوزم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. این حرفا رو می زد دیگه. بنابر رأی مولانا وقتی که موسی این سخنها رو از شبان شنید خیلی برآشفته شد، چرا که می دید شبان خداوند رو در یک قالب‌های ناجور، در یک قالب‌های بی‌قواره، قالب‌هایی که برای موسی نامعنوس و ناآشنا بود قرار داده. به شبان عتاب کرد که مگر خداوند دست داره که تو می‌خواهی دستشو ببوسی؟ مگر پا داره که می‌خواهی کفش پاش کنی؟ مگر او سر داره که بر او موی رویش کنه که بعد تو بتوانی اون رو شانه کنی یا شپش‌های اون رو بگیری؟ این چه حرف‌های نابخردانه ای است که تو درباره خداوند می‌زنی؟ به عبارت دیگه مولانا می‌خواهد بگوید که موسی قالب‌های شبان رو نمی‌پسندید، اما در این حال غافل از این بود که خودش هم قالب‌هایی داره. بله ممکن است که یک قالبی بر قالب‌های دیگر رجحان داشته باشه، اما قالب به هر حال قالب هست و خداوند احد، خداوندی که لیس کمثله شیء هست، خداوندی که بی صورت هست رو در هیچ قالبی نمیتوان محدود و محصور کرد. و لذا ما باید پرهیز کنیم از این که فکر بکنیم خداوند همانیست که در کتاب دینی ما آمده، همانیست که ما میپنداریم. از قضا قرآن کریم هم به همین اشاره داره، در سوره مبارکه یوسف آیه 106 آمده ما یؤمنو و اکثرهم بالله و هم مشرکون، بیشتر مردمی که به خداوند ایمان می آورند در واقع مشرکند. یعنی ایمان همه ما آدمیان به درجات به شرک آلوده است، منتها از اون خبر نداریم. ما شرک دیگران رو می بینیم اما شرک خودمون رو نمی بینیم. به هر روی می خواهم این عرض کنم که بنابر رأی عارفان ما، خداوند یک موجود حیرت افکن هست. حیرت رو در زبان انگلیسی میگن perplexity، اما متاسفانه ما به غلط حیرت رو با تشویش و سردرگمی یا کانفیوژن یکی میکنیم. ببینید تشویش و سردرگمی وقتی روی میده که آدمی از یک امری بیخبر هست یا اون خبر به درستی به او نرسیده، اما اگر خبر به او برسه اون وقت جهل او، تشویش و سردرگمی او مرتفع میشه. اما حیرت در کاربرد عرفانیش هنگامی رخ میده که آدم با امری مواجه میشه که نمیتواند اون رو در فاهمه خودش جا بده، اون رو نمیتواند در قوه عقلی خودش هضم کنه. همون که مولانا گفت در نوبت پیش، خداوند چنان مهمان فربهی است که آدمی نمیتواند در عقل خودش و فاهمه خودش از او پذیرایی کنه. لذا حیرت یک مقام فوق عقل هست، در حالی که جهل یک امر مادون عقل هست. حیرت در معنای عرفانیش وقتی رخ میده که آدمی در یک امری، در یک حقیقتی غرقه میشه، از همین رو نمیتونه بر اون احاطه علمی پیدا کنه، نمیتواند بر او احاطه عقلانی پیدا کنه، از همین رو متحیر میمانه که چه بیندیشه، چه بفهمه، چه بگوید. این دقیقا وضعیتی است که عارف در مواجهه با خداوند پیدا میکنه. حس میکنه که در دریایی غوطه‌ور شده. شما وقتی که در دریا شنا میکنید هیچگاه نمیتوانید دریا رو در بر بگیرید، دریا رو احاطه کنید، بلکه این دریاست که شما رو در بر میگیره و شما هرچه در دریا پیشتر برید احاطه دریا، تسلط دریا بر شما بیشتر خواهد شد، بیشتر در او غرقه میشید. عارف هم هرچه به خداوند نزدیکتر میشه بیشتر در خداوند متحیر میماند، بیشتر دچار حیرانی میشه. بیجت نبود که مولانا درباره دین اصیل که رنگ و بوی عرفانی دارد فرمود که کار دین که نباشد کار دین جز حیرانی، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. یعنی دین در زیباترین، در بهترین و در اصیلترین صورتش در آدمی القای حیرانی میکنه، در ای آدمی حیرت ایجاد میکنه و این وضعیتی است که عارف در برابر خداوند پیدا میکنه. حضور خداوند رو کاملا حس میکنه، نور و گرمای خداوند رو با ذره ذره وجودش، با سلول بدنش حس میکنه، اما در عین حال از فهم عقلانی آن که بر او میگذرد ناتوان هست. از بر زبان آوردن و بیان آن که بر او میگذرد ناتوان و عاجز هست. همانی که مولانا به خداوند گفت: ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت، گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. خداوند از هر تصوری فراتر هست، در ورای تخیلات هست، از بیش هم بیشتر هست. ما آدمیان هر چه درباره خداوند بگوییم ناقص هست، هیچگاه حق مطلب رو ادا نمی کنه. ما آدمیان کما هو و حقه نمی توانیم خداوند رو بشناسیم، بفهمیم و توصیف رو کنیم. سخن رو پایان میدم با این حدیث زیبا از پیامبر بزرگوار اسلام درباره خداوند فرمود و چقدر زیبا و رسا فرمود رسول اکرم: ما عرفنا که حق معرفتک. خدایا آنچنان که شایسته است تو را نشناخته ایم. اگر پیامبر در مقام نبی خداوند، در مقام کسی که به معراج وجودی رفته بود، خداوند رو رؤیت کرده بود، میگوید که تو را آنگونه که سزاوار هست نشناخته ایم، دیگه تکلیف پیروان او مشخص هست. خب وقت این برنامه به اتمام رسیده و سخن شیرین عارفان در باب خداوند شیرین رو در همین جا باید پایان ببخشیم. از توجه شما و حوصله شما سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.